سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که طالبان در قبال اعمال نیروهای خود مسئولیت دارند. آقای بنت این مطلب را با اشاره به آغاز تحقیق وزارت دفاع طالبان درباره گزارش‌ها در مورد کشتارهای فراقانونی در پنجشیر روز یکشنبه ابراز کرد. او در توییت گفته که تحقیقات و هر نوع پیگرد قانونی باید به گونه واقعی و بر اساس معیارهای بین‌المللی صورت بگیرد. پیش از این سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه گفت که نتایج تحقیقات ابتداییش نشان می‌دهد که طالبان به تازگی شماری از اسیران جبهه مقاومت ملی را در پنجشیر محاکمه صحرایی و تیرباران کردند. برخی از باشندگان ولایت هلمند میگویند که دو زن هنگام کشته شدند و 6 تن دیگر به شمول 2 کودک زخم برداشتند که در جریان تلاشی یک خانه در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت میان ساکنین این خانه و طالبان مشاجره لفظی صورت گرفت. آنها به رادیو آزادی گفتند که رویداد پس از ظهر دیروز در منطقه قلعه بست رخ داد. مقام های محلی طالبان در هلمند تلاشی خانه ها در لشکرگاه را تایید می کنند، اما درباره این رویداد چیزی نگفتند. با انتقال نزدیک به 80,000 افغان به ایالات متحده، ادارات مربوط به اسکان مجدد پناهندگان در امریکا شدیداً زیر فشار قرار گرفته و در تلاشند تا کارمندان اضافی استخدام و دفاتر بیشتر ایجاد کنند. بر اساس گزارش ها ایالات متحده از ماه آگوست پارسال 10,000 افغان را که عمدتاً با نیروهای آمریکایی و اداره های مربوط به آمریکا در افغانستان کار کرده بودند و بیرون از این کشور انتقال داده است. رسانه های ایران گزارش می دهند که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور آن کشور، در تماس با خانواده مهسا امینی وعده کرده که چگونگی مرگ مهسا پیگیری خواهد شد. در گذشت این دختر 22 ساله ایرانی پس از بازداشت در تهران واکنش ها و اعتراض های را به دنبال داشته است. مهسا به اتهام عدم رعایت حجاب توسط پلیس گشت ارشاد هفته گذشته دستگیر شده بود و در جریان توقیف در حالت کما به شفاخانه منتقل شده بود. در همین حال گزارش ها کیست که مردم در مرکز ولایت کردستان ایران در اعتراض به مرگ مهسا بار دیگر یکشنبه شب به جاده ها برآمدند و مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای شعار دادند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران است. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می شود که شماری از زنان به رسم اعتراض حجاب خود را از سر برداشته بودند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه گفت که نیروهای آمریکایی از تایوان در برابر تهاجم احتمالی چین دفاع خواهند کرد. آقای بایدن در برنامه 60 دقیقه تلویزیون CBS در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای آمریکایی از تایوان دفاع خواهند کرد، گفت بله اگر حمله بی سابقه رخ داده باشد. این بار اول نیست که رئیس جمهور بایدن میگوید که در صورت تهاجم چین، ایالات متحده از تایوان دفاع خواهد کرد. قصر سفید اما ظاهراً تلاش کرده پس از چنین اظهارات از تبصره خودداری کند. و تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان با نتیجه 0-1 در برابر فیلیپین شکست خورد. این بازی در ادامه رقابت‌های رایابی به جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا در عمان ناوقت دیروز برگزار شد. پیش از این افغانستان عمان را 1-0 شکست داده بود و امیدوار بود که با پیروزی در برابر فیلیپین به دور بعدی رقابت‌ها رایابد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواستار بازگشایی مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در این کشور شده است.
گزارشگر سازمان ملل متحد در ادامه خواهان حق مساوی آموزش در افغانستان شده است.
درباره تأثیر محرومیت دختران از آموزش در افغانستان با یک فعال حقوق زن گفتگو کرده ایم.
یک سال باعث شده که تعداد به خاطر بسته بودن مکاتب کشور خود رها بکنن، مهاجر بشن. یک تعداد از دختر خانم های ما و زنان ما حالت روانی و حالت روحیشان خراب بشه.
بازار لیلامی فروشی در منطقه مکروریان چهارم کابل دیروز تومه حریق شد.
اگر فایه وقت می رسید دکان ها قدر ضرر یک دو دکان در می گرفت. خب به وقت سوخت فایه باز رسید.
با چندین بار بعد فایه ما زنگ زدیم، تماس گرفتیم.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می کنیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در این کشور باید فوراً دوباره باز شوند. پیش از این مارکس پوتزل، سرپرست یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، دیروز در یک سالگی بسته‌ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور گفت که این اقدام غم‌انگیز و شرم‌آور است. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، می‌گوید بس است، یک روز دیگر هم نباید مکاتب برای دختران مسدود بمانند. او این را در حساب تویترش گفته است. بنات می افزاید که مکاتب باید برای همه کودکان باز شوند. گزارشگر سازمان ملل متحد در ادامه خواهان حق مساوی آموزش در افغانستان شده است. دیروز یکشنبه، یک سال از مسدود بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم در افغانستان گذشت. انتونی گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در پیام گفت که فرصت از دست رفته یک سال آموزش دختران افغان جبران شده نمیتواند. شهرزاد اکبر، رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوریت، در توییت میگوید یک سال از تعطیل مکاتب متوسطه و لیسه دختران میگذرد. چرا؟ این بی‌عدالتی که در جهان مانند ندارد و جز از دشمنی طالبان با نیمه از جهان، یعنی زن، دیگر چی میتواند باشد؟ چرا طالبان از فراگیری آموزش نگرانند؟ کبیر اکمل، سابق سخنگوی وزارت معارف افغانستان، درباره شمار دختران به رادیو آزادی گفت که اکنون در حاکمیت طالبان از آموزش محرومند.
بالاتر از 1.5 میلیونشان در دوره های لیسه و ابتدای متوسطه بودند. ما از قبلا هم با کمبود شاگردای دختر در صنوف بالاتر از صنف 6 مواجه بودیم و این تعداد حالی همراه شد با تعدادی که متاسفانه طالبا شاگردای راجستر شده یا ثبت شده ما را بعد از صنف 6 به مکتب نمیمانند و این میسازه تعداد دخترایی که بیرون از مکتب هستند، میلیون ها طفل که متاسفانه یک ضربه بزرگی است به سیستم تعلیمی افغانستان.
صندوق حمایت از سازمان ملل متحد سخنان ماریا، یک دختر صنف 10 را در توییتر خود نشر کرده که میگوید
بعدی که مکتب ها شروع بشه خیلی خوشحال میشه و این حق و مسلمه که ما باید به دنبال هر و دانش بریم. بیشتر از دوستا خود دیدیم که افسردگی گرفته و کم کم ما هم افسردگی میگیریم. در بین دختر و پسر فرق میذارم از این درد خیلی غیر قابل تحمل برای ما دخترها و دین مقدس اسلام هر و برای هر مرد و زن فرض کرده.
در این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، دیروز یکشنبه به مناسبت یک سال بسته ماندن مکاتب دختران در پاسخ سوال رادیو آزادی بی جواب ماند. اما پیش از آن مقام‌های طالبان مشمول نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف طالبان، مسدود ماندن مکاتب را به مردم ارتباط داده، گفت که مردم نمی‌خواهند که دخترانشان به مکتب بروند. در واکنش به گفته های او، همه مردم اعتراض های را براه انداختند و گفتند که مکاتب باید بازگشایی شوند.
آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، با اشاره به بسته ماندن مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان دیروز گفت که یک سال دانش و فرصت از دست رفته برگشت ناپذیر است. آقای گوترش در توییت افزود که طالبان باید اجازه دهند که دختران به مکتب بازگردند. در آغاز گفتگویی که با فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن در افغانستان، داشتم، نخست از وی درباره تاثیر محرومیت آموزش دختران پرسیدم.
باید بگم که یک سال بسیار تاریک و یک سال بسیار خفقان آور بوده برای زنان و دختران افغانستان و یک سال به او 4-5 سال دوره قبل طالبان اضافه شد که اصلا فکر میکنم به عنوان یک زن و به عنوان یک شهروند افغانستان این موضوع قابل جبران نیست و ما فقط یک سال نبوده که فقط بگیم یک سال گذشته، یک سال ما تحلیل و روشنایی را از دست دادیم، یک سال آگاهی را از دست دادیم، یک سال باعث شده که تعدادی به خاطر بسته بودن مکاتب کشور خود رها بکنن، مهاجر بشن. یک تعداد از دختر خانم های ما و زنان ما در گوشه خانه ها حالت روانی و حالت روحیشان خراب بشه، دچار بیماری های روانی و جسمی بشن. امید که هر چه زودتر دروازه مکاتب برای دخترها باز بشه و دخترای ما از حق تعلیم که حق مشروع انسانی و شرعیشان هست برخوردار بشه.
با وجود درخواست‌های مکرر برای بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان، به نظر شما طالبان چرا این مکتب‌ها را هنوز بسته نگه داشتن؟
متأسفانه از قضایا طوری معلوم میشه که مکتب و معارف آمدن سیاسی ساختن، در صورتی که تعلیم، تحصیل و معارف، تعلیم و تربیه نباید مورد بازی‌های سیاسی قرار بگیره. اما با تأسف همچین چیزی مشاهده میشه. دلیلی و همو من فکر میکنم دلیل عمده هزو بحث‌های سیاسی هست، اختلاف‌های سیاسی هست که در سطح رهبری طالبان وجود داره و متضرر این اختلافات سیاسی و این اختلاف نظرهای سیاسی مردم افغانستان و به خصوص دختران صنوف 7 تا 12 هستند.
سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان اخیراً گفت که مردم در مناطق دورافتاده افغانستان نمیخواهند که دختران 16 سالشان به مکتب بروند. این حرف او انتقادها و واکنشهای تند را به همراه داشت. شما در این باره به چی نظر هستید؟
این حرف و همچین جمله‌ای به کار بردن خودی و توهین به یک ملت بزرگ هست. ملتی که معروف هست به علم، به دانش، به فرهنگ، به ادب. همچین مردمی و همچین ملتی اگر در مورد همچین صحبت بشه، بزرگترین بی‌احترامی و بزرگترین توهین را متاسفانه شنیدن. من به عنوان یک دختری که در افغانستان کلون شدم، من از یک خانواده افغانی نمایندگی میکنم که پدرم، برادرم، مادرم من رمایت کرده درس بکنم و مثل من میلیون ها دختر در این سرزمین هستن که درس خواندن، مدارج عالی کسب کردن و اونا همگی در خانواده های افغانی بزرگ شده بودن و این بیانگر ای هست که این حرفی بوده که از دلشان گفتن و متاسفانه حرفی بود که از دل از اونا برآمد اما به دل مردم افغانستان ننشست و خیلی ها آزرده شدن، خیلی ها احساس عذی کردن که مورد به احترامی قرار گرفتن و من فکر میکنم این عکس‌العملی که مردم نشان دادن عکس‌العمل بجا و درستی بود.
فرشته یعقوبی فعال حقوق زن در افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
7:44 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در حالی که طالبان به تهدید و کشتار برخی از نظامیان حکومت پیشین افغانستان متهمان، اکنون گزارش شده که طالبان شماری از نیروهای پلیس زن را در هلمند برای تلاشی خانه ها به کار گماشتند. مقیم نایب فشرده گزارش اسوشیتد پرس را در این باره پیشکش میکند.
مقام های طالبان در هلمند تعداد پلیس های زن را دوباره به وظایفشان تعیین کردند. زمانی از تقرر دوباره این زنان تقاضا شده که ده ها هزار زن در افغانستان پس از حاکمیت طالبان به خاطر وضع محدودیت های روزافزون از وظایفشان برکنار و خانه نشین شدند. طلاگل یک پلیس زن در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند است. او در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که مقام های پلیس طالبان در هلمند از او خواستند که با حجاب کامل به وظیفه‌اش برگردد.
برای ما گفتن که عزت خود را حفظ کنید، مثل این که عزت و آبروی ما را حفظ می کنید، حجاب کنید، یعنی با حجاب رفت آمد نمایید.
طلاگل مسئولیت گروه 15 نفری پلیس زن در هلمند را به عهده دارد. قماندانی امنیتی طالبان در هلمند دو ماه پیش از آنها خواستند تا دوباره به وظایفشان برگردند، اما آنها در گذشته یونیفرم پلیس به تن داشتند و اکنون مقامهای طالبان از آنها خواستند که با حجاب کامل اجازه کار را دارند. این زنان در زمان به کار گماشته شده که تعداد زیادی از همکاران سابقشان در نتیجه قتل‌های هدفمند کشته شدند. قندیگل پلیس دیگری در شهر لشکرگاه بود. او به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که در گذشته مردان مسلح همکارانش را هدف قرار می دادند، اما حمله کننده معلوم نبود و نه کسی را به اتهام قتل پلیس بازداشت می کردند.
معلوم نشد که چی کسانی بودند، بر او آتش گشودند و کشتنش. فهمیده نشد که از سوی خارجی ها بود یا طالبان و یا از طرف دیگران، اما اون شخص مرد و دشمن و گرفتار نشد.
در حاکمیت 20 ساله حکومت پیشین افغانستان تنها در ولایت هلمند 12 پلیس زن در نتیجه قتل های هدفمند کشته شدند. مقام های حکومت پیشین همیشه طالبان را به حملات هدفمند بر پلیس های زن متهم می کردند. نگار در قماندانی امنیه هلمند پلیس بود. او را در سال 2013 میلادی در مقابل منزلش کشتند. حامد خان پسرش چند عکس مادرش را در دست گرفته و با بغض در کلاهش می گفت که مادرش تشنه صلح بوده، اما این آرمان در دوران زندگیش برآورده نشد. در نظام جمهوریت بر تشکیل پلیس زن زیاد کار شد و اتحادیه اروپا آن را حمایت مالی میکرد. حداقل 4000 پلیس زن سرگرم وظایف در چوکات پلیس بودند که تعدادی از آنها در کشورهای اروپایی و شماری هم در کشورهای همسایه در این رشته تحصیلات عالی فرا گرفته بودند. در حال حاضر تعداد معدود زنان در کابل و ولایت‌های افغانستان مصروف وظایف پلیس هستند که از آنها در تلاشی خانه ها استفاده می شود.
مالکان دکان های حریق شده در مارکت لیلامی فروشی مکرو ریان چارم کابل می گویند به دلیل نرسیدن به موقع اطفای اموال آنها به طور کامل سوخت. این بازار صبح زود دیروز تومه حریق شد. بیشتر در این گزارش.
آتش سوزی در مارکت لیلامی مکرو ریان چهارم شهر کابل حدود 4 بجه صبح روز یکشنبه رخ داد که تا طلوع آفتاب تمام اجناس دکانهای این مارکت به خاکستر مبدل شد. دکانداران این مارکت میگویند به دلیل سروقت نرسیدن اطفایه این مارکت به خاکستر مبدل شد و کارکنان اطفایه وقت رسیدند که دیگر چیزی برای سوختن باقی نمانده بود. ایمل و حمیدالله دو تن از دکانداران این مارکت برای رادیو آزادی میگویند
تقریبا 25-27 لگر به مال ما سوخته. دیگه ما از آتش سوزی نمیفهمیم که چه قسم آتش سوزی صورت گرفته، اما اطفایه هم توجه زیاد نکرده که بزرگتر این فرصت بیا گل کنه. ناوقت از اگر اطفایه وقت میرسید دکان ها قدر ضرر یک دو دکان در میگرفت. خب که وقت سوخت اطفایه باز رسید.
با چندین بار با اطفایه ما زنگ زدیم، تماس گرفتیم، دو ساعت بعد با اطفایه اجازه شد. کل چیز که سوخت اطفایه حاضر شد که بدر گل پیرگو خاموش کرد. اگر نه غیر از او یک دکانو جا سوخته بود، اگر اطفایه به وقت میرسید هیچ دکانای دیگه آسیب نمیرسید براشون. ما خود ما بسیار بیچاره مردم هستیم، بسیار بدت کم توان هستیم. فعلا هیچ کس توان از اینا نداره که پس جور کنه، اینا پس همین سیستم هم کار خود برای جور کنه. دیگه فعلا در ایران موندیم چی کنیم.
در مورد ناوقت رسیدن اطفایه به ساحه ما از عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان و خالد زدران، سخنگوی فرماندهی حکومت طالبان در کابل پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش آنان به پرسش های ما پاسخ ندادند. با وجودی که در مورد خسارات مالی این آتش سوزی آمار در دست نیست، اما گفته می شود که در این مارکت بیش از 50 دکان سوخته است. در مارکت لیلامی مکرو ریان چهارم کابل مواد لیلامی گوناگون به فروش می رسید. اکنون دکانداران از حکومت طالبان می خواهد که در بازسازی دوباره این مارکت به آنان کمک کند. این در حالی است که پیش از این هم به دلیل ناوقت رسیدن اطفایه در آتش سوزی ها در کابل و شمار از ولایت ها به مردم زیان های جانی و مالی رسیده است. پیش از این مسئولان دلیل دیر رسیدن اطفایه در ساحه آتش سوزی را ازدحام ترافیکی خوانده بودند، اما به گفته دکانداران آتش سوزی در مارکت لیلامی در مکرو ریان چهارم کابل صبح زود رخ داده که رفت و آمد موترها در این زمان بسیار کم است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شمار تلفات درگیری های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان نزدیک به 100 تن رسیده است. بیشتر در این گزارش است مقیم نایب.
مقام های قرقیزستان دیروز یکشنبه گفتند که در جریان تیراندازی چند روزه با نیروهای تاجیکستان در امتداد مرز میان دو کشور، 59 باشنده این کشور کشته شدند. در ضمن تاجیکستان میگوید 35 تن از جانب آنها از بین رفتند. این در حال است که یک مقام تاجیکستان که نخواست از او نام گرفته شود به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت که در این خشونت ها حداقل 39 تن کشته شدند. زینب بردیووا یکی از ساکنان قلعچه منطقه مرزی تاجیکستان میگوید که دخترش در این حمله زخمی شده و اکنون در شفاخانه بستر است.
پیش مچید به این ها وایستاده بود در طلبه. من آنوی دخترم آمده استم که گشت دو یک چیز آمد و بام بکرد و توی پلنگ شد برم. همه غیرده خورفت است. همه کیم گفت که احرار معلمه سیار کن تا اون گفته که شامین که من جین شدم.
بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، غیر نظامیان مشمول زنان و کودکان هم در کنار نیروهای امنیتی شامل کشته شده ها، اما شمار تلفات هر دو طرف را نمیتوان به طور مستقل تایید کرد. در این حال چندین بار از نقض توافق آتش بس توسط هر دو طرف خبر داده شد و هر بار یک دیگرشان را به نقض آتش بس متهم میکنند. کمیته امنیت ملی قرقیزستان ساعت 10 صبح دیروز گزارش داد که وضعیت در مرز پرتنش ولی آرام و باثبات به نظر می رسد. در اعلامیه گفته شده که طبق توافقنامه جدید، نیروها و تجهیزات اضافی باید از خط مرزی دولتی هر دو کشور خارج شده و قرارگاه های اصلیشان جابجا شوند. معضلات مرزی منطقه آسیای میانه میراث برجامانده از دوران شوروی است.
بیشتر از خبر،
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون مصطفی صدیقی مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به اعلامیه یوناما دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان اشاره کرده که در آن ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان اقدام شرم‌آور خوانده شده است. به مناسبت یک سالگی ممنوعیت مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم، ملل متحد بار دیگر از حکومت طالبان خواست که مکتب‌های دخترانه را باز کند. ملل متحد گفته که وضع محدودیت بر آزادی‌های اساسی از جمله آموزش نگرانی مداوم است و اینکه مشکلات اقتصادی افغانستان با توجه به فقر، ناامنی گسترده و انزوا تشدید خواهد شد. روزنامه گفته که از زمانی که طالبان دوباره قدرت را به دست گرفتند در بخش حکومتداری مشکل دارند و در سطح بین المللی هم منزوی شدند. در ادامه می خوانیم که مشکلات اقتصادی میلیون ها افغان را به مسیر گرسنگی کشانده. نشریه وایر در مورد وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان مطلب منتشر کرده که در آن به جنجال اخیر میان تیم های کرکت افغانستان و پاکستان نیز اشاره شده است. در آغاز مطلب می خوانیم که در جریان بازی میان پاکستان و افغانستان در سلسله مسابقات کرکت جام آسیا اتفاقات زشت رخ داد. پاکستان برنده شد، اما بین بالر افغان و بتسمن پاکستانی اتفاق خشن رخ داد. با این حال در مطلب آمده که زمانی که مسابقه به پایان رسید، تماشاگران افغان به سمت طرفداران کرکت پاکستان چوکی پرتاب کردند و بعداً ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن طرفداران کرکت پاکستان به افغان‌ها سخن‌های طعن‌آمیز می‌گفتند و نیز در حمایت از طالبان در افغانستان شعار سر می‌دادند. اما در کنار انتقاد از افغانها، در مطلب به کتاب به نام شهرهای پناهندگان نوشته سنا علیمیه نویسنده بریتانیایی پاکستانی نیز اشاره شده. در این کتاب چگونگی تغییر شهرهای پاکستان توسط افغانها در 40 سال گذشته به تصویر کشیده شده. برخلاف تصور رسانه‌های پاکستانی مبنی بر این که پناهجویان افغان مرتکب جنایت می‌شوند و زندگی آسان دارند، سنا علیمیه به زندگی افغان‌ها در شهرها از کارگر ساختمانی گرفته تا مشاغل کوچک مانند قصابی و خوراک فروشی پرداخته است. علیمیه استدلال کرده که در واقع پناهجویان افغان به شکلگیری و تحول شهری در پاکستان سهیم بودند.
هفت و پنج و پنج دقیقه صبح به وقت افغانستان است. کارمندان شماری از اداره های دولتی نظام پیشین افغانستان شکایت دارند که با گذشته بیش از یک سال از حکومت طالبان هنوز به سرنوشت هستند، حقوق دریافت نکردند، از این رو با مشکلات اقتصادی روبرو شدند.
معاش وجود نداره، مامور طبقه داره، مامور فامیل داره، به
مشکلات اقتصادی
رسته پنجه رفت
میکنیم.
اینها کارمندان بخش اطلاعات مشران جرگه در شورای ملی نظام جمهوری پیشین افغانستان هستند که از به سرنوشتشان در بیش از یک سال گذشته شکایت دارند و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان از سوی حکومت طالبان هستند. آنان که به خاطر حساسیت موضوع نمیخواهند نامشان در گزارش ذکر شود، با رادیو آزادی گفتند با منحل شدن شورای ملی از سوی حکومت طالبان، آنان هم هیچ حقوق دریافت نکرده و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. این تنها کارمندان شورای ملی نیستند که میگویند پس از روی کار آمدن حکومت طالبان با این مشکل روبرو هستند، بلکه برخی کارمندان ادارات دیگر نیز مشکلات مشابه دارند. فریبا یکی از کارمندان بخش اقتصاد خانواده در وزارت زراعت میگوید:
بعدن که ادارات تغییر کرد و امارت آمد، تنها برج اسن ماش ما اجرا شده، دیگه ماش تاهل ندادن و زمینه هیچ نوع کارم بر خانما نیست.
میرباز شهیدزای کارمند برنامه میثاق شهروندی وزارت انکشاف دهات نیز از این مشکل شکایت دارد.
برنامه ملی میثاق شهروندی را بانک جهانی تمویل میکرد، از تحول به این سو تمام پروژه ها، تمام کارمندان بی سرنوشت مانده.
اینها از حکومت طالبان میخوان که در قسمت روشن کردن سرنوشتشان دست به کار شده و آنان را از این وضعیت نجات دهند. سخنگویان حکومت طالبان تا زمان نشرین گزارش و پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. پس از حاکمیت طالبان در ماه اسد سال گذشته، شمار زیاد از کارمندان ترقیص و یا هم به دلیل نبود کار در اداراتشان بی سرنوشت ماندند.
پیام ها و نظریات شما.
بعد به خاطر تعطیل مکتب ها از طرف طالبان که مخالفت میکنند، دین اسلام گفته که دختر باید تحصیل کنند و اینا میگن نکنند. خداوند میگه مردم با انسان باید خودکشی نکنه و اینا خودکشی را یک بخش از دین میدانند و دوم دیگه خداوند میگه مسلمان را نباید بکشید، حتی انسان نباید بکشید، اینا را میکشد. افغانستان فکر که یک خانه اول است که از چند اعضاست، ولی جهان مثل یک قریه و یک مسجد ولی میمونه که ما باید به اون مسجد، به اون قریه جات دیگه باید رابطه داشتیم. اگر رابطه نداشته باشه می خانواده در جهان در دنیای چی کردنم؟
نبی هستم، از شهر مزار شریف موتروان مردم هستم، کار نیست، تمام جای ما را ترافیکا پیش میکنه، ایران مونده ما چیکار کنیم؟ زندگی ما بسیار به فقر و بیچارگی تیر میشه. این تا که در سر ما افغانای تالت هستن.
ما از ولایت هرات از کمپ منارا صحبت میکنم. برادر، ما مردم از گشنگی میمریم، شما صد دفعه میشه ما به شما زنگ میزنیم، چند دفعه میشه پول مصرف میشه.
متاسفانه و بدبختانه استادان افغانستان همگی زیر فقر، بیکاری، بدبختی میسیزن. امروز یک معاش 7000 یا 8000 یا 10000 افغانی به یک معلم داده میشه، معلم فیل تعطیل مستقل خودتران بدود 80 افغانی میاندازد تا 200 افغانی تا 150 افغانی وظیفه مصرف و تل سکل یا کراج میشه، هیچ کس صدای معلم را نمیشنود.
پیام شما نظر شماست.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 9:30 از رادیو آزادی برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. ساعت 11 برنامه موسیقی را به شما داریم. آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. تا لحظات بعد با همکارم باشید.